درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم. آغاز میکنم 264 جلسه درس مثنوی رو با خواندن غزل 189 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیع. وقتت خوش، وقتت خوش، حلوایی و شکرکش، جمشید تو را چاکر، خورشید تو را مفرش. بخرام بیا کیندم، والله که نمی گنجد نی میوه و نی شیوه، نی چرخ و مه مهوش. جز ما و تو و جامی، دریا و کف خوشنامی. چون دیگ مجوش از غم، چون ریگ بیا درکش. ناساخته افتادم در دام تو ای خوشدم، ای باده در باده، ای آتش در آتش. نی بس کن و نی بس کن، خود را همه اخرس کن. که نیست قرائاتی کش فهم کند اخفش. در مثنوی دیگه میتونیم بگیم در اواخر دفتر دوم هستیم. داستان اون اعرابی و ریگ در جمال کردن و ملامت کردن آن فیلسوف اورا رو خوندیم. گفتیم که یک عرب بادی نشین که علم و سوادی نداشت، برای اینکه توازن و تعادل روی شترش حفظ بشه، لنگه دیگه خرجین رو پر شن کرده بود، پر ریگ کرده بود. یه آدم خردمندی، فیلسوفی بهش رسید و گفت این چه کاریه کردی؟ ریگا رو خالی کن، این گندم رو نصف کن، نصفشو بریز توی اون خرجین، نصفشو بریز توی این خرجین تا توازن برقرار بشه. اینم این کارو کرد و دید که خیلی هم سبکتر شد بار و آسونتر شد کار. از این نصیحتگو پرسید تو کی هستی؟ شاهی، وزیری، از بزرگانی، ثروتمندی؟ تو با این عقل و شعور اوضاع چجوریه؟ گفت من خیلی بدبختم، خیلی بیچارم، پا برهنه، تن برهنه می دوم. هر که نانی می دهد آنجا روم. مرمرا زین حکمت و فضل و هنر، نیست حاصل جز خیال و درد سر. پس عرب گفتش که شو دور از برم، تا نبارد شومی تو بر سرم. دور بر آن حکمت شومت ز من، نطق تو شوم است بر اهل زمان. یا تو آن سو رو، من این سو می دوم، ور تو را ره پیش من واپس روم. یک جوالم گندم و دیگر زریگ، به بود زین حیله های مرد ریگ. احمقیم بس مبارک احمقی است که دلم با برگ و جانم متقی است. در این داستان مهم این است که مقصود مولانا رو درک بکنیم. حالا این حرف که خیلی از باسوادا و خوشفکرا و فیلسوفا بیکارن و تهی دستن، خیلی از بیسوادا و بیفکرا به دولت و نعمت رسیدن، این حرف تازه‌ای نیست، از قدیم بوده. توی دیوان حافظ میخونیم که فلک به مردم نادان دهد زمام مراد، تو اهل حکمت و فضلی همین گناهت بس. من یادم بچه بودم توی یک مجله هفتگی، مثلا این که میگم مال اوایل دهه 30، میخوندم که یه پولداری که بی سواد بود کاریکاتوری کشیده بودن به یه جوان آراسته خوش استعداد با سواد خوش فکری خطاب کرده بود و میگفت که جوان، تو با این علم و سواد و فهم و فکر و شعور و استعدادی که داری تو زندگی هیچی نمیشی. این یک حرفی است بوده از قدیم. مولانا اینجا مقصودش تکرار این کلیشه نیست. مولانا میخواد یه نوعی از حکمت رو، یه نوعی از باسوادی رو در مقابل یه نوع دیگری قرار بده و بگه که این نوع حکمت آموزی و تکیه بر فکر خود کردن و اصطلاحات یاد گرفتن و اینا بدبختی میاره. مراد مولانا اینجا این است که مثل بقیه موارد دیگه که ما تا حالا گفتیم، اون فیلسوفانی که فکر و فلسفهشون حجاب شده بین اونها و حقیقت، اینها رو مذمت بکنه. مراد مولانا اینه. یعنی این داستان مولانا رو شبیه این قصه های معمولی که براتون عرض کردم ندانید. اینجا این اعرابی میگه که من دلم نمیخواد از این حکمت تو داشته باشم، من به همین نادانی خودم قانعم، راضیم، افتخار میکنم. چرا؟ چون درسته که ذهنم مثل تو آکنده از اصطلاحات نیست، آکنده از محفوظات و معلومات نیست، اما دلم صافه، دلم با برگه. تو مغزت رو مجهز کردی، من دلم رو مجهز کردم، من جانم رو مجهز کردم، با برگ یعنی با امکانات، با وسیله، که دلم با برگ و جانم متقی است. احمقیم بس مبارک احمقی است که دلم با برگ و جانم متقی است. گر تو خواهی که شقاوت کم شود، جهد کن تا از تو حکمت کم شود. میگه راه حل مشکل تو اینه، یه کاری بکن این جور فکر و خیالات از ذهنت بره بیرون. حالا اینجا حکمت ها رو مقایسه میکنه با هم، دو نوع حکمت رو، حکمتی که از طبع زاید و از خیال، حکمتی بی فیض نور ذوالجلال. میگه این حکمتی که تو داری، این بهرمند از فیض نور خدای ذوالجلال نیست، این یه حکمتیه برخواسته از طبیعت، یعنی از این تن ناسوتی و از خیال، از تخیل، نه از اون عقل ملکوتی، از اون عقل الهی نیست. این در واقع یک حکمتی مبتنی بر خودبنیادی انسان، نه خدا باوری انسان. حکمت دنیاست این. بعد میگه حکمت دنیا فزاید ظن و شک، حکمت دینی پرد فوق فلک. میگه این نوع استدلالا و حرفایی که امثال تو میزنید، اینا جز این که شک و ظن رو، سوء ظن رو زیاد بکنه، فایده ای نداره. اما حکمت دینی، حکمت معنوی، اون انسان رو از ظن و شک رها میکنه، بالا میبره، متعالی میکنه، فوق فلک میبره، به عوالم بالا میبره. چون اینطور نیست که حکمت مذموم باشه. ما در قرآن داریم که یعتل حکمت من یشا و من یعتل حکمه فقط اوتی خیرن کسی را. خدا می فرماید که خدا به هر کس خواهد حکمت دهد و هر که به دو حکمت دهند خیر کثیری به او دادند. در باب برنامه پیامبران در 4 آیه قرآن آمده که یکی از برنامه ها و یکی از اصول کار پیامبران و پیامبر ما آموختن حکمت است. مولانا میخواد بگه این حکمت، با این حکمتی که شما برید هی چیزایی یاد بگیرید و قیل و قال بکنید و تو سر کله هم دیگه بزنید و دلتون خوش باشه که تو بحث به یکی غلبه کردید و تخیل کنید و فلان، اینا، این حکمت قرآنی با این فرق داره. حکمت دنیا فزاید ظن و شک، حکمت دینی پرد فوق فلک. زوبعان زیرک آخر زمان، برفزوده خیش بر پیشینیان، حیل آموزان جگرها سوخته، فعلها و مکرها آموخته، صبر و ایثار و سخای نفس و جود، باد داده کان بود اکسیر سود. وصف میکنه این حکیمای قابل مذمت رو، اینایی که حکمتشون رو قبول نداره، میگه اینا زوبعن. زوبع در عربی به معنای شیطانه. دکتر شهیدی در شرح خودش نوشته که عربها به گردباد که یه چیز عجیب و غریبیه و یک باره میاد و همه چی رو به هم میریزه، میگن ابو زوبعه. و مراد از زوبع شیطان پلیده. در واقع میگه زوبعان زیرک آخر زمان. این اصطلاح آخر زمان وقتی به کار میرفته، آخر الزمان، که بخوام بگن یک کسی دیگه به نهایت یک فتنه رسیده باشه. مثلا سعدی ظاهرا میگه تو فتنه آخر الزمانی. حالا زمان خودشو آخر الزمان فرض میکرده، میگن دیگه در آخر تاریخ همه چی جمع میشه رو هم دیگه. اونایی که نمونه شیطان آخر الزمان و فتنه آخر الزمان هستن دیگه در اوج اون بدی خودشون هستن یا فتنه گری خودشون هستن. به قول بعضیا اند یه مطلبی که باشن، اینو میگن آخر الزمان. زوبعان زیرک آخر زمان، برفزوده خیش بر پیشینیان. میگه اینا دنبال اسلاف خودشون اومدن، پیشینیانی داشتن، اینا هم خودشونو چسبوندن به اون قبلیای خودشون. حیله آموزان، یعنی هنرشون اینه که همش حیله یاد بگیرن. جگرها سوخته، یعنی خیلی هم تحمل درد و رنج کردن، خیلی با مشقت، با صرف عمر رفتن یه چیزایی یاد گرفتن، فعلها و مکرها آموخته، صبر و ایثار و سخای نفس و جود باد داده. میگه رفتن فعل و مکر آموختن، حیله آموختن، یه چیزایی یاد گرفتن، اما یه چیزای مهمتری رو برباد دادن. اون چیزای مهمتر چیاست؟ صبر، ایثار، سخای نفس، جود، بخشندگی، اینا رو از دست دادن. اینا همون چیزایی است که اون اعرابی میگه که دلم با برگ و جانم متقی است. با برگ بودن دل، متقی بودن جان، به دلیل بهره‌مندی از صبر و ایثار و سخای نفس و جوده. میگه این جماعت زوبعان، زوبعان زیرک آخر زمان، اینا که مشتغل به حکمت دنیوی هستن و حکمت دینی رو رها کردن، اینا صبر و ایثار و سخای نفس و جود رو برباد دادن، در حالی که اصلاً این صفات اکسیر سوده. یعنی هرچی هست تو ایناست. اون اکسیری که به مس میزنن طلا میشه، سودآور، نتیجه بخشه، این صفات باطنیه. حکمت حقیقی اینه که انسان به این فضائل برسه. فکر آن باشد که بگشاید رهی، راه آن باشد که پیش آید شهی، شاه آن باشد که از خود شه بود، نه به مخزنها و لشکر شه بود، تا بماند شاهی او سرمدی، همچو عز ملک دین احمدی. میگه چه فکری به درد میخوره؟ فکر ارزشمند چه فکریه؟ اونی که یه راهی پیش پای تو باز کنه. اگه فیلسوف بشی، ذهنت پر از استدلال باشه، پر از معلومات باشه، ولی انسان نشی، فایده نداره. این فکر وقتی ارزش داره که یه راهی جلوی پای تو باز کنه. فکر آن باشد که بگشاید رهی. کدوم راه؟ اون راهی که تو رو به یک انسان کامل برسونه. راه چه جور راهی باید باشه؟ ببینید مولانا، فکر آن باشد، راه آن باشد، شاه آن باشد، این در این سه مصرع چجوری رعایت کرده این ترتیب رو. فکر آن باشد که بگشاید رهی، راه آن باشد که پیش آید شهی. راه درست اون راهیه که تو رو به انسان کامل برسونه. ما بارها گفتیم شاه در زبان مولانا انسان کامله. شاه آن باشد که از خود شه بود، نه به مخزنها و لشگر شه بود. حالا شاه باید قابلیت ذاتی داشته باشه، لیاقت ذاتی داشته باشه. اگه یک کسی شایسته رهبری نباشه، شایسته در واقع هدایت دیگران نباشه، هرچی هم ثروت و قدرت داشته باشه، مخزن و لشکر داشته باشه، لشکر یعنی قدرت، مخزن هم یعنی ثروت، هرچی ثروت و قدرت داشته باشه، این اون آدمی نیست که لیاقت شاهی داشته باشه. شاه آن باشد که از خود شه بود، یعنی در ذاتش یک خصوصیاتی باشه، بزرگی ها و کمالاتی باشه که او رو سزاوار شاهی بکنه. و الا آدم بی لیاقت، آدم پست، این با ثروت و قدرت که قابلیت شاهی پیدا نمی کنه. این معنا رو حافظم میگه. یک غزل بسیار زیبایی داره: ای دلاندم که خراب از می گلگون باشی، بی زر و گنج به صد حشمت قارون باشی، در مقامی که صدارت به فقیران بخشند، چشم دارم که به جا از همه افزون باشی. کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، کی روی رهز که پرسی چه کنی چون باشی. در ره منزل لیلی که خطرهاست به جان، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. تا میرسه به این بیت، تاج شاهی طلبی گوهر ذاتی به نمای. این همین حرف مولاناست، شاه آن باشد که از خود شه بود. تاج شاهی طلبی گوهر ذاتی به نمای، ور خود از گوهر جمشید و فریدون باشی. میگه نگو بابای من جمشید بوده، نگو بابای من فریدون بوده، خودت کی هستی؟ خودت چی هستی؟ یک عیب بزرگ نظام‌های سلطنتی، اونم از اون نوعی که در ایران بود، همین بود دیگه، که یک کسی اگه شاه میشد بچه‌ش هم باید حتما شاه میشد. حالا این لیاقت داره یا نداره، استعداد داره یا نداره، عقل داره یا نداره، صفای باطن داره یا نداره، اینا دیگه مهم نبود، چون این فرزند یک شاه قبلی بوده باید شاه بشه. این حرف درست نقطه مقابل اونه، یعنی اون چیزی که در تاریخ ما حاکم بوده غیر از این بوده. یه رمانی داره مارک توین، شاهزاده و گدا، اونجا یک گدایی که جوان، گدایی که درست شبیه شاهزاده است اما خصوصیات شاهزاده رو نداره، فقط ظاهر شبیه شاهزاده است. اون وقت حوادثی برای اینا اتفاق میفته، همه اون آدم بدلی قلابی رو به جای شاهزاده میگیرن، چون ظاهرش یکیه دیگه، چون باطن ملاک نیست، ظاهر ملاکه. این اتفاقی بوده که در طول تاریخ ما میافتاده. ولی لیاقت ذاتی چی؟ اون اینه که مولانا میگه شاه آن باشد که از خود شه بود، نه به مخزنها و لشکر شه بود، تا بماند شاهی او سرمدی. میگه اگر یک کسی لیاقت ذاتی داشته باشه، اون وقت سلطنتش ابدی میشه. مثل کی؟ مثل پیغمبر، همچو عز ملک دین احمدی. پیامبر ما لشکر نداشت، مخزن نداشت، اما شایستگی ذاتی داشت. یه روزی که از کوه حرا سرازیر شد پیامبر و آمد به خانه حضرت خدیجه، وقتی به نماز ایستادن، سه نفر زیر این آسمان نماز می‌خوندن، پیامبر و حضرت خدیجه سلام الله علیها و امیرالمومنین علی علیه السلام. یعنی سه نفر زیر این آسمون مسلمان بودن. امروز چقدرن؟ یعنی یک کسی که هیچی نداشت در دستش اما لیاقت داشت، حکمت الهی داشت، شاهیش سرمدی شد، عز ملک دین احمدی ابدی شده. اما چقدر دیگران اومدن با قدرت و ثروت رفتن، فراموش شدن. مولانا این رو میگه. Thank you. جا که میرسه زمینه رو فراهم میکنه برای داستان بعدی، کرامات ابراهیم ادهم قدس الله روحه العزیز بر لب دریا. ما قبلا برای شما گفتیم که ابراهیم ادهم از بزرگان عرفاست که به قولی 161 یا 162 هجری قمری فوت کرده، یعنی در نیمه اول قرن دوم میزیسته. ابراهیم ادهم یک شاهزاده بوده، امیری بوده برای خودش، حکومت داشته، سلطنت داشته. بعد یه اتفاقی برای او میفته، همه اینا رو رها میکنه، راه معنویت در پیش میگیره و از بزرگان میشه. حالا میگه که حمز ابراهیم ادهم آمده است، کوز راهی بر لب دریا نشست. یعنی نقل شده از ابراهیم ادهم، حمز ابراهیم ادهم آمده است، کوز راهی بر لب دریا نشست. از راهی رسید و رفت کنار دریا استراحت بکنه، نشسته. دلق خود میدوخت بر ساحل روان، یک امیری آمد آنجا ناگهان. ابراهیم ادهم تنها نشسته بود و داشت لباس خودش رو وصله میکرد، دلق خود میدوخت کنار ساحل روان، لابد مثلا را میرفته و تنهایی داشته لباس خودش رو میدوخته. روان رو ما اینجا اینطور میفهمیم، دلق خود میدوخت بر ساحل روان، یک امیری آمد آنجا ناگهان، یک سلطانی سر کلش پیدا شد. آن امیر از بندگان شیخ بود، شیخ را بشناخت سجده کرد زود. قبلن که ابراهیم ادهم دم و دستگاهی داشت، این امیر جزو کارمندان او بوده، از بندگان او بوده، در خدمت ابراهیم ادهم بوده. تا چشمش به ابراهیم ادهم افتاد، او رو شناخت و لابد از اسب پیاده شد و تعظیم کرد و احترام کرد. خیره شد در شیخ و اندر دلق او، شکل دیگر گشته خلق و خلق او. کو رها کردان چنان ملک شگرف، برگزیدان فقر بس باریک حرف. مبهوت موند در وضع ابراهیم ادهم، به این جامعه نگاه می کرد، خیره شد در شیخ و اندر دلق او، چه لباسی به تنشه، شکل دیگر گشته خلق و خلق او. این ابراهیم ادهمی که حالا می بینه با اونی که قبلا دیده بود، زمین تا آسمون فرق کرده، هم ظاهرش فرق کرده، هم صورتش فرق کرده، هم سیرتش، هم خلقش فرق کرده، هم خلقش، شکل دیگر گشته خلق و خلق او. دیگه از اون کبر و غرور سلطنت و اینا خبری نیست. کو رها کردان چنان ملک شگرف، این ابراهیم ادهم، این آقا، این امیر رفته بود تو فکر این که عجب آدمیه این، یک سلطنت حیرت آوری رو، شگفت آوری رو رها کرده و رفته فقر رو انتخاب کرده، برگزیدان فقر بس باریک حرف. این اصطلاح باریک حرف کمتر تکرار شده، قاعدتا معناش این است که فقریه که خیلی ظریفه، امر دقیقیه، امر خطیریه، امر لطیفیه. یعنی اگه بخوایم بیان بکنیم این فقر رو، به حرف بیان بکنیم، به زبان بیاریم، خیلی باریک و ظریف و دقیقه. یعنی این فقری که این رفته دنبالش خیلی پیچیده است، خیلی مهمه. ملک هفت اقلیم ضایع می کند چون گدا بر دلق سوزن می زند. این ابراهیم ادهم که شاه بوده، امیر بوده، سلطنت روی زمین رو، هفت اقلیم رو، هفت اقلیم یعنی کل دنیا، سلطنت هفت اقلیم رو به هیچ انگاشته، دور انداخته، ضایع کرده، از کف داده، وقت در مقابلش حالا داره چیکار میکنه؟ چون گدا بر دلق سوزن میزنه. حالا مثل یه فقیر اومده نشسته داره جامعه خودش رو وصله میکنه. شیخ واقف گشت از اندیشش، شیخ چون شیر است و دلها بیشش. خب ابراهیم ادهم به یه مقامی رسیده بود که میتونست از دل آدم ها با خبر بشه. این فهمید که این امیر چه محاسبه‌ای داره میکنه، چه مقایسه‌ای داره میکنه. شیخ واقف گشت از اندیشش، شیخ چون شیر است و دلها بیشش. چطور شیر تسلط داره بر بیشه، اختیار بیشه رو داره، سلطان جنگله، دلهای مردم اینجوری در تصرف اولیای خداست. اولیای خدا خبر دارن از اون چی که به دل مردم میگذره. چون رجا و خوف در دلها روان، نیست مخفی بر وی اسرار جهان. میگوید که این اولیای خدا روانن در دلهای مردم، راه دارن در دلهای مردم. مثل بیم و امید که چجوری تو دل ما هست، اونا هم همینجوری تو دل ما هستن. اسرار جهان بر اینها مخفی نیست. حالا شاید هر کسی در عمر خودش به بعضی از این آدما یکی دو بارم شده برخورد بکنه. من گاهی شنیدم از دیگران که در خدمت بزرگانی بودن، اونا از دلشون خبر دادن. یکی از بزرگان معاصر برای من نقل میکرد، میگفت من جوان بودم، مرحوم آیت الله بهجت میآمد به شهر ما. یک بار من از ایشون یه دستورالعملی خواستم برای تزکیه نفس و برای خودسازی. گفتم یک نصیحتی بکنید، یه دستورالعملی به ما بدید عمل کنیم. ایشان فرمودن که شما نمازتون رو اول وقت بخونید، همین، نمازتون رو اول وقت بخونید. اون بزرگ میگفت من اون موقع نمازم رو گاهی اول وقت نمیخوندم. ایشون همینو به من گفت. گذشت و تا سال بعد باز آیت الله بهجت آمد به شهر ما. من تو این یک سالم دقیقا عمل نکرده بودم به نصیحت آیت الله بهجت، یعنی موفق نشده بودم نمازم رو اول وقت بخونم. باز رفتیم خدمت ایشون و باز احوال پرسی و عرض ارادت و گفتیم که آقا یک نصیحتی به ما بکنی. ایشون گفتن که بعضیا یه سال میان میگن یه نصیحتی به ما بکنی، ما هم یه چیزی میگیم اونا عمل نمی کنن. سال بعد که میشه دوباره میان میگن یه نصیحت دیگه به ما بکنی. میگم من متوجه شدم که ایشون خبر داره که من دقیقا اون فرمایش پارسال ایشون رو عمل نکردم. این یه چیزی که من خودم از اون بزرگ شنیدم که مخاطب آقای بهجت بوده. یه قصه دیگه ای همین روزا شنیدم، یعنی در یک کتاب کوچکی که میخواندم آمده بود که مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی آملی که سابقا حدود 50 سال پیش امام جماعت مسجد مجد بود، ایشون در تهران از بزرگان تهران بود. ایشان خیلی مرد متقی با فضل و با فضیلتی بوده، خیلی محتاط بوده. ایشون شاگرد مرحوم آیت الله قاضی بوده که آقای قاضی استاد اخلاق خیلی ها بوده، میدونید دیگه آقای قاضی رو اسمشون زیاد شنیدید. آقای آملی تعریف کرده گفته که من یه شبی زیر کرسی نشسته بودم، یه قرآنی روی کرسی بود، من میخواستم زیر کرسی پامو دراز کنم، بعد شک کردم که حالا قرآن اینجا روی کرسیه، پامو زیر کرسی دراز بکنم یا نکنم. تردید کردم بکنم نکنم، آخرش گفتم که حالا قرآن که بالای کرسیه، پای من که پیدا نیست، پامو دراز کردم. فردا رفتیم پای درس آقای قاضی. ایشون وسط درس یه باره گفتن که پاتونو رو به قرآن دراز نکنی. من فهمیدم که ایشون از دل من خبر داره که چه اتفاقی افتاده. از این قبیل قضایا زیاده، از این قبیل قضایا زیاده. شاید هر کسی هم یکی دو مورد برخورد کرده باشه که کسانی هستن که دل دیگران براشون مثل آینه است، میبینن میفهمن که بر دل او چی میگذره. مولانا همینو میگه: شیخ واقف گشت از اندیشه اش، شیخ چون شیر است و دلها بیشش، چون رجا و خوف در دلها روان، نیست مخفی بر وی اسرار جهان. بعد میگه دل نگه دارید ای بی حاصلان، در حضور حضرت صاحب دلان. خب اگر رفتید در محضر یک صاحب دل، اونجا مواظب دل خودتون باشید. یعنی فکر نکنید اگه یک چیزی اندیشه در دل شما بگذره این در اختیار شماست. خب ما آدما همه چیمونو ممکنه یک کس دیگه تصرف کنه، اما اندیشه دلمونو نمیتونه، اون مال خودمونه. ولی اونایی که صاحب دلن، اونایی که اسرار برشون هویداست، اونجا آدم باید وقتی در محضر اونا نشسته دلشو مراقب دلش باشه، مواظب باشه که اندیشه خطا بر دلش هم نگذره. آدمایی هستن خیلی ظاهر آراسته، ولی اگه دلشون رو بشکافی ببینی جهنمه توی اون دل، قوغاست توی اون دل. وقت اینجور آدما وقتی میرن پیش صاحب دلان، اونا میفهمن که تو دل اینا چه خبره. دل نگه داری ای بی حاصلان، در حضور حضرت صاحب دلان. پیش اهل تن ادب بر ظاهر است، که خدا زیشان نهان را ساتر است. پیش اهل دل ادب بر باطن است، زان که دلشان بر سرایر فاتن است. مولانا در این دو بیت اهل تن رو با اهل دل مقایسه میکنه. میگه ادب نگاه داشتن پیش اهل تن، یعنی آدمای معمولی، ادب نگاه داشتن پیش اینا این است که ظاهرمون مؤدب باشه، آراسته باشه، یعنی رفتار ظاهری خلاف نکنی. پیش اهل تن ادب بر ظاهر است. چرا؟ چون خدا نهان و باطن دیگران رو پوشانده از آدمای معمولی، که خدا زیشان، زیشان یعنی اهل تن، نهان یعنی باطن افراد دیگه، نهان را ساتر است، ساتر پوشاننده. خدا اجازه نداده که اینها پرده رو کنار بزنن، قدرت این که پرده رو کنار بزنن از دل دیگران خبردار بشن ندارن. اهل تن اینجوریان، اما اهل دل چی؟ پیش اهل دل ادب بر باطن است. اونجا ادب حقیقی این است که شما با دل پاک بری نزد اونا، نه با ظاهر پاک، چون اینا اهل دلن. پیش اهل دل ادب بر باطن است. چرا اینجوریه؟ چون اینا دلشون از اسرار نهانی آگاهه. فاتن از فتنت میاد به معنای زیرکی و تیزهوشی و دانایی، سرایرم به معنای پنهانی هاست، نهانی ها. زان که دلشان بر سرایر فاتن است. اینا مثل اهل تن نیستن که خدا زیشان نهان را ساتر است، نه، اینا دلشان بر سرایر فاتنه. اینا نگاه که میکنن نفوذ میکنن در دل شما و اونجا ادب دل باید رعایت بشه، نه ادب ظاهر. حالا میگه که ماها چجوری هستیم؟ تو به عکسی پیش کوران بهر جاه، با حضور آیی نشینی پایگاه. پیش بینایان کنی ترک ادب، نار شهوت را از آن گشتی حطب. میگه تو برعکسی، به مجلس اهل تن که میری خیلی مؤدب میری. اهل تن رو اینجا میگه کور. چرا؟ چون اینا بیناییه که از دل تو بتونن خبر بدن ندارن، اینا کورن. تو به عکسی پیش کوران میری. برای چی میری؟ برای اینکه به یه عزتی برسی، دنبال مقامی، بهر جاه میری. تو به عکسی پیش کوران بهر جاه، با حضور آیی نشینی پایگاه. میری اونجا در محضر اینا، با حضور آیی یعنی به حضور آیی و احترامت هم میکنن، اون بالا میشوننت. اما وقتی که به محضر اهل دل میری که اونا بینا هستن، اونجا دیگه برخلاف محضر کوران ادب و رعایت نمیکنی، یعنی دلت خرابه. پیش بینایان کنی ترک ادب. تو وضعت اینجوریه، وقتی میری به محضر اهل دل ترک ادب میکنی، چون ادب ادب باطنه، ادب دله، با دل خراب میری اونجا. ولی پیش کورا که میری با ظاهر آراسته. پیش بینایان کنی ترک ادب، نار شهوت را از آن گشتی حطب. علت شده که تو هیزم آتش شهوتی، تو فاسدی، تو گرفتاری، تو هیزم آتش شهوتی. در محضر بزرگان ترک ادب میکنی، در محضر کوران اونجا آراستگی نشون میدی. چون نداری فتنت و نور هدا، بهر کوران روی را میزن جلا. پیش بینایان حدث در روی مال، ناز میکن با چنین گندیده حال. اینجا فعلای ماضی رو همه رو شما مضارع معنی کنید. این مثنوی هم مثل قرآن از این جهت. در قرآن هم خیلی جا کانه رو باید هست معنا کرد، خیلی جا باید بود معنی کرد. در مثنوی هم خیلی جا فعل که آمده، فعل رو باید زمانش تغییر داد. چون نداری فتنت و نور هدا، بهر کوران روی را میزن جلا. اینو اینجوری باید بخونیم، بهر کوران روی را میزنی جلا. یعنی تو اینطوری هستی، چون فتنت نداری، اون چشم باطن بین را نداری، نور هدایت نداری، وقتی میری در محضر اهل تن که مولانا اونا رو کوران خطاب میکنه، اونجا خیلی روی خودت رو جلا میزنی، یعنی بزک میکنی، آرایش میکنی خودتو. اما تو وقت با این وضعیت وقتی میری در محضر بینایان، در محضر صاحب دلان، اونجا انگار به صورتت نجاست مالیدی. اون چیزی که تو تصور میکنی آرایشه، حدثه. بینا اونو به چشمش به صورت تو میبینه. وقتی میری اونجا ترک ادب میکنی، چون اون که به این صورت ظاهر تو نگاه نمیکنه، اون به باطن تو نگاه میکنه که تو دلت چی میگذره. اون وقت تو دلت چجوریه، صورت دلت چجوریه، یک صورت آلوده به حدثه. پیش بینایان حدث در روی مال، یعنی میمالی. ناز میکن با چنین گندیده حال، تازه گرون فروشی هم میکنی با این وضع زشتی، نازم میکنی دیگه. آدم زشت که ناز نباید بکنه، که زشت باشد روی نازیبا و ناز، سخت باشد چشم نابینا و درد، زشت باشد روی نازیبا و ناز دیگه. نازم میکنی تازه وقتی میری اونجا. این چند بیت رو گفت و حالا دوباره برمیگرده به داستان ابراهیم ادهم. خب این امیر اومد بالا سر ابراهیم ادهم، دید عجب این سلطان به چه روزی افتاده، اومده کنار دریا تنها، غریب، فقیر، داره لباسشو وصله میکنه. ابراهیم ادهم هم فهمید که این داره افسوس میخوره به حالش، که این کی بود و به چه روزی افتاد. شیخ سوزن زود در دریا فکند. ابراهیم ادهم این سوزنی که دستش بود انداخت تو دریا. خواست سوزن را به آواز بلند، سوزن رو احضار کرد، گفت سوزن برگرد. صد هزاران ماهی اللهی، سوزن زر در لب هر ماهی، سر برآوردند از دریای حق، که بگیر ای شیخ سوزنهای حق. رو به دو کرد و بگفتش ای امیر، ملک دل به یا چنان ملک حقیر. این نشان ظاهر است، این هیچ نیست، تا به باطن در روی بینی تو بیست. این چند بیتو معنا میکنیم و این جلسه رو خاتمه میدیم. وقتی شیخ فراخوان داد و گفت که سوزن بیاد، سوزن رو طلب کرد دوباره از دریا، یک باره صد هزاران ماهی، ماهی که خدایی بودن، ماهی که به اذن خدا اجابت کرده بودن دستور ابراهیم ادهم رو، اومدن کنار دریا. تو لب هر کدومشون، تو دهن هر کدومشون یه سوزن طلایی بود. حالا سوزن ابراهیم ادهم سوزن معمولی بود، اونا صدها هزار سوزن طلایی آوردن، گفتن بفرما. صد هزاران ماهی اللهی، سوزن زر در لب هر ماهی، سر برآوردند از دریای حق، که بگیر ای شیخ سوزنهای حق. همش خدایی بود، دریا دریای خدایی، سوزن سوزن خدایی. اینجا که شد، اون وقت ابراهیم ادهم رو کرد به اون امیر، رو به دو کرد و بگفتش ای امیر، ملک دل به، اینی که من دارم سلطنت بر دل هاست، ملک دل به یا چنان ملک حقیر. تو یاد اون سلطنت من هستی، اون پیش این حقیره، این بهتره یا اون. این نشان ظاهر است، این هیچ نیست. تازه نبادا فکر کنی که این چیزیه، این تازه بی ارزشه. اگه بری به باطن کار، اونجا چیزای بالاتر از این میبینی. تو بیست، تو بیست یعنی تو بیست، یعنی درنگ کن، صبر کن، حوصله کن، تحمل کن تا به باطن در روی بینی. اگه به عمق مسئله پی ببری چیزای بالاتر میبینی. تو بیست با یک چنین نمایشی ابراهیم ادهم به او حقایق رو نشان داد. درس رو تمام میکنیم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.